أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله، الصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. خدا را بر تمام نعمتهایش به ویژه نعمت ولایت سپاس میگوییم و خدا را شاکر هستم که توفیقم داد امروز شما عزیزان و گرامیان را از نزدیک زیارت کنم. در رابطه با موضوع تشیع انگلیسی، اولین نکته که من میخوام خدمت عزیزان عرض کنم، فرمایشات مقام معظم و رهبری که چند بار در رابطه با تشیع انگلیسی صحبت فرمودن، در کنار تشیع انگلیسی تسنن آمریکایی را مطرح کردند که ما باید با این دوتا بال جلو بریم. همونطوری که تشیع انگلیسی امروز خطر جدی برای جهان اسلام، نه برای فقط شیعه، تسنن آمریکایی که مصداق اتمش در وهابیت هست و سلفی هایی که در داخل کشور دارن از اونها حمایت میکنن، اینها هم در کنار هم که خدا نکرده طوری نشه که این اتوبان ما فقط یک بانده باشه. این یک نکته. نکته دیگر، در رابطه با تشیع انگلیسی ما یک حرکت های اینها خارج از کشور دارن، یکی در داخل کشور دارن. خارج کشور اینها دو طیف هستن، یک طیف خیلی تندرو که اینها عمدتا لندن نشین هستن، همین یاسر الحبیب است و اون مجتبا شیرازی که واقعا من احساس میکنم عقلشم از دست داده. اگر بیاییم بگیم بی عقل، شاید بی عقلا توهین بشه. اینها یک طیفی هستند که این شبکه فدک در اختیارشون است، یک سری کارهایی دارن انجام میدن و همچنین هم در آمریکا این الله یاری شبکه اهل بیتشون تقریبا هم تقریبا به ساز اینها میرقص. من سال 94 روز آمریکا بودم، خود جناب آقای قمی دفتر آقا تقریبا یه جلساتی داشتیم با این آقایان، راهنمایی کردن کجا بریم کجا نریم. یکی از جاهایی که ما معین شد که بریم همین در لس آنجلس، مسجد برای شما عرض کنم آقای قزوینی، خواهرزاده این شیرازی اینجاست، و اینا اصرار داشتن که حتما شما در اوریج کانتی برید صحبت کنید. اول من برای این داری خیلی مفهوم نداشت. ما گفتیم رفتن اینطور جاها آبرو حیثیت ما را به باد دادنه. من رفتم اونجا، خب ورودمون ما در سان فرانسیسکو بود. اونجا یک مسجد بزرگی هست که این سلطنت طلبا دارن، شاید پر جمعیت ترین مسجد شیعه در کل آمریکاست. شاید اینا 10 بار اومدن سراغ من که فلانی شما بیایید و همون بحثای ولایی و اینها. گفتم ما آمدیم اینجا آبرو کسب کنیم، نه آبرو حراج کنیم. ولی من با توجهی که آقایان فرموده بودن، ما رفتیم در همین اوریج کانتی، مسجدی که برای شما عرض کنم آقای قزوینی، آقازاده همین آقای قزوینی که در حرم امام حسین نماز میخوانن، یه جلسه تقریبا خیلی خوبی بود. یعنی شاید در آمریکا یکی از بعد از جلسه‌ای که ما در خود واشنگتن داشتیم آقای بحرینی تشکیل داد، یکی از بهترین جلسات من همون جلسه اوریج کانتی بود که مال خواهرزاده آقای شیرازی بود. بعد اونا خیلی اصرار کردن که شما برای شما عرض کنم برید سندیاگو. سندیاگو حدود 110 کیلومتر از لس آنجلس طرف جنوب هست، همون مرکز الله یاری که خودش و پدرش اینا اونجا هستن. ما هم دیگه ارتباطی با ایران نداشتیم که با دوستان یا هماهنگی بکنیم، دیگه ما توکلن علی الله رفتیم اونجا. و یک مرکز اسلامی خیلی خوبی هم دارن، اکثران افغانی هستن، مرکز اسلامی همون به نام سندیاگو هست، یه شهر خیلی زیبایی هم هست، تقریبا شبیه رامسر ما، یعنی خیلی شهر زیباست. ما من یه جلسه یک ساعت نیمه نسبت به الله یاری دیگه عوض میخوام دیگه غیر از اون فوش خوار مادر که انسان معذوره دیگه ما هرچی که از حرفه ها زدیم. من اول تصور کردم که شاید این جوان ها خوب هم افغانی بود، غالبا افغانی بودن. اینها بعد از جلسه اینها موضع گیری کنم، خودم آماده کرده بودم. بعد از جلسه دیدم این جوان ها آمدن، گفتم اگر از وینی این های الله یاری آبروی ما افغانی ها را برده، ما خجالت میکشیم بگیم ما افغانی هستیم، یعنی همشهری الله یاری هستیم. بعد یه پیرمردی بود آمد جلو گفت جا شما این حرف های که میزنید شاید خیلی از قضایا را خبر ندارید، این شیخ حسن الله یاری یک روزی مادرش شروع کرد کتک زدن، مادر شما پدرش از خونه بیرون کرد، حدود 6 ماه منزل حاج اسرافیل بوده، مفصلم شناسنامش آورد و بعد ما رفتیم از باباش التماس کردیم که دوباره به خانهش برگرده. یک کسی که احترام مادرش نداره، شما انتظار دارید احترام جمهوری اسلامی و رهبری و امام رو داشته باشه؟ الله ای حالم بین نجا، اینها یک طیفی هستن در خارج نشین ها. اینها البته وابستگی آیه الله یاری به بیت شیرازی ها در اون حدی است که اینا حمایتش بکنند و خلاصه پول بدن. البته خودشم همین آیه اسد مصطفی قزوینی خودش گفت این الله یاری که از ایران آمد اینجا یه مدتی راننده من بود، یک روز می آمد به من هر دهنش در می آمد فوش می داد، فردا می افتد پاها منو می بوسید. گفتن تعادل فکری نداره، الان اومده تعدادی از افغانی ها را سرشون شیره مالیده، پول گرفته، شبکه رو انداخته. و جالب اینه شون گفت خودش برگشت گفت که من از سازمان FBI سازمان امنیت داخل آمریکا یه روزی آمدن دفتر من یک چمدان پر از دلار، گفتن آقا این رو شما برای فرج حضرت مهدی خرج کنید و برای تضعیف جمهوری اسلامی. اینه من اتفاقا در شبکه ولا توی برنامه زنده گفتم. بعد تقریبا 1-2 هفته بعد بود برنامه داشت، یا آقای از تهران زنگ زد، آقای الله یاری، آقای قزوینی این طوری گفته، اونم از قول استاد تو، چون شاگرد اسد مصطفی قزوینی امام جماعت مسجد اورچکانتی. گفت نه دلار چمدان نبود، یه پاکت پر از دلار بود آوردن به من دادن. البته من قبول نکردم، منم مثال دادم گفتم بابا یک بچه ای رو وادار کردن که امام جماعت مسجد رو تخریب کنه، این اومد و پشت و بلند لای مردم این آقایی که پشت جنوان این من فریب داد آمد اینجا خلاصه محراب و میخواست کار بد کنه، من فرار کردم. این امام جماعت بلندی رو گفت آقا اینا که همه را گفت درسته ولی فرار کردنش یادم نیست. گفتم این آقا میگه پول آوردن دادن، این مسلمه، اینی که من قبول نکردم این زیر سواله. علی حال اینها برای شما عرض کنم یک طیفی هستن که یاسر الحبیب و البته میگن پدر زنش مجتبی هست ولی این دروغ خلافه، شون پدر زنش که از تجار بزرگ برای شما عرض کنم کویت، ارتباطی خانوادگی نه نسبی نه حسبی با مجتبا ندارن. دو نفر در این که نسبت به امام رضوان الله تعالی علیه حرفه های رکیک، من حرفه هایی که اینها نسبت به امام زدن، من از هیچ وهابی که هیچ از هیچ ضد انقلابی این تعابیر نسبت به امام ما نشنیده بودیم. یا نسبت به آقا وقتی میبره با لعنت الله با یک غلیظ خلون بابا رفته بود در نجف، گفت آقا ربع دارید یا نه؟ گفت آقا ربع داریم نه به این غلیظی. ولی حالا اینها هم یه لعنتی نسبت به مقام معظم رهبری، نسبت به امام، نسبت به مراجع، یعنی اینها حتی رسما اعلام کردن که آقای بهجت زندیق ملحده، یعنی تا این اندازه اینها جلو رفتن. خب اینها خطرشون برای شیعه و برای اسلام قطعا از خطر داعش خیلی بیشتره، خیلی بیشتره. من افغانستان بودم در کابل سخنرانی داشتیم، یکی از این اساتیدشون آیه دکتر نوری که معممم هستم اونجا تدریس داره، هم مشهد تو حوزه، ایشون بلند شد گفت فلانی من خودم سوار مینیبوس بودیم داشتیم می آمدیم مزار شریف، وسط را طالبانی ها جلوی ماشین رو گرفتن، دو تا از جوان ها را آوردن پایین، جلوی زن بچه‌ش جلوی همه ما به قدری گلوله زدن، خوب نمیدونم 6 تا 7 تا خشاب خالی کردن بدن اینها مثل لانه زنبور. بعد یکی آمد تو ماشین گفت بین الله یاری پیام بدید، جواب فحشا توهینی که به عایشه میکنه اینه، اگر ادامه بده ما هم ادامه خواهیم داد. یا شما بینید همین کلیپ اسپایکر رو ملاحظه کنید دیگه، شاید تو 3000 تا از سایت ها گذاشتن، همون هفته اولی که موصل رو تصرف کردن در دانشکده افسری 1700 تا بچه شیعه را ذبح کردن، وقتی اون وهابی گلوله را میگذاره اینجا میگه هادا انتقام عایشه فی النار، که همون سال ماه رمضان روز 17 ماه رمضان روز مرگ عایشه است، اینا جشن گرفتن همه لباس قرمز پوشیده بودن، فیلمش هم همه جا هست عایشه فی النار عایشه فی النار، حتی آخونداشون لباس قرمز پوشیده بودن. اینم آمد 1700 تا بچه شیعه را سلاخی کرد، یعنی کنار دجله آورده بودن گلوله میزد اینجا با لگد میزد داخل آب مینداخت، میگفت هادا انتقام عایشه فی النار. مفتی عربستان سعودی این عبدالعزیز رسما بیانیه داد که ما میگفتیم شیعه دشمن صحابه است ولی هیچ کس قبول نمیکرد، ولی یک عالم شیعه به نام یاسر الحبیب رسما آمد در روز وفات عایشه رضی الله عنها مطالبی گفت، حقانیت سخنان ما ثابت شد و نفاق علمای شیعه را ثابت کرد، که به دنبال مقام معظم رهبری بیانیه داد و در محکوم کردن توهین به عایشه را مطرح کرد و دکتر احمد طیب رئیس دانشگاه الازهر هم از آقا تشکر کردند. خب این تفکر یک تفکری است که امروز برای جهان اسلام یه خطر جدیه، رخ جهان اسلام خطر جدیه. من یه روز نهای دانشمند اومده بود منزل ما، خودش گفتین من گفت فلانی من رفته بودم زاهدان، عبدالحمید آمد گفت آی دانشمند من هم باید دست تو را ببوسم هم لبهای شما را ببوسم، خدمتی که شما به جوانهای ما کردی هیچ کس نکرده. گفتم چیه؟ گفت والا این صحبتی که شما کردید، گفتید نمیدونم هرچه سنی بر پدرش لعنت و نمیدونم همه زنازاده اند و عمر ابوبکر، جوانهای ما داشتن یواش یواش با تبلیغات جمهوری اسلامی عقیدهشون متزلزل میشد به طرف شیعه یواش یواش متمایل میشدن، ولی این صحبت شما باعث شد که جوانهای ما در عقیدهشون راسخ و محکم شدن و ما لبهای شما رو من بگیرم ببوسم. این عبارتی بود که آیتان خودش تو خونه به من گفت. بعد من گفت فلانی من دیگه توبه کردم از این حرفا نمیزنم، و یک سی دی هم آورده بود در بروجر اونجا رفته بود از اهل سنت به قدری برای شما عرض کنم تعریف و تمجید کرده بود. من گمان نمی کنم احدی از شیعه در طول تاریخ نه تقریبی نه غیره همت تعریفی کرده باشه، اونا اون برم میرن خلاصه افراد این برم میان. گوه ها بینید من صحبت کردم چقدر عالی صحبت کردم نسبت به اهل سنت. البته خب ایشون برگشت خوبه و ایشون هم تو این قضایای اخیر هم در رابطه با همین قضیه اختشاشگرا غیره در رابطه با حاجی قاسم سلیمانی الحق سنگ تمام گذاشت و جوانهای زیادی هم پامنبرش میرن، منبرش کمتر از 1000-1500 نفر نیست و البته ما خیلی باشون کار کردیم، شاید من 10-15 جلسه باشون صحبت کردیم. آقا این صلاح ما نیست، به صلاح شیعه نیست اینطور برخورد کردن. گفتم خب یاسر الحبیب اینه کرد، آیا این حضرت زهرا راضی بود 1700 تا بچه شیعه کشته بشه، یا این الله یاری این کار داره میکنه واقعا حضرت زهرا راضیه به این امر؟ نه الحمدلله خوبه، ولی خب دیگه وقتی به قول حرف که از دهن رفت بیرون انسان اسیر حرف خواهد شد، مادامی که حرف از دهن نرفته بیرون حرف اسیر ما هست. اینها یک موضع‌گیری دارن در اروپا کاملا مشخصه، اینا رو باید تفکیک کنیم ما. این از دوستان من تقاضا دارم، اینها یک بحث هایی دارند در برای شما عرض کنم غرب آسیا یا خاورمیانه، در عراق، در برای کویت، در بحرین، در قطر. اینها یک نفوذی دارن شیرازی ها، مخصوصا سید صادق شیرازی. خب اینها مثل لندن نشینی ها اینطور تند نیستن و حتی در جلسات خصوصی اونا را هم محکوم میکنن و حتی در خود لندن یکی از نمایندگان سید صادق سخنرانیش دارم در یکی از مساجد رسماً روش یاسر الحبیب رو محکوم کرد که بعدن اختلافی پیش آمد، خیلی سر صدا ایجاد شد. تو سایت ها هست این صحبت هایی که اینا رفته بودن اونجا علیه یاسر الحبیب. اینها خب اینها یک موضع‌گیری هایی دارن، بحث قمزنی رو مطرح می کنن، بحث مخالفت با نظام جمهوری اسلامی و غیره. و الان هم اینها هم خب در هشت شعبی نفوذ خیلی زیادی دارن. آماری هم که ما داریم در خود هشت شعبی تعدادی از فرماندهانشون مقلد سید صادقه. مقلدین ایشون هم یک مقلدینی هستن، شاید اگر مبالغه نشه بتوان 50 از مقلدین مقام معظم رهبری در دفاع از مرجعشون مقاومترن. یعنی خیلی سخت کوشن، به هیچ وجهی اجازه نمیدن کسی نسبت به مرجع تقلیدشون حرف بزنه. حالا کوچکترین جمله هم بگن، هر کس هم که باشه. حتی ما یکی از این دوستانمون تقریبا همین چند دقیقه بود آمده بود در همین اربعین، میگو با یکی از همین بچه هایی که حالا تو زن مثل هشت شعبی بود، یک پزشکم بود، گفت صحبت شد در رابطه با سید صادق شیرازی و غیره اینها. گفت آقا اگر شما بخواید کوچیکترین حرف علیهشون بزنید، من با این اسلحه الان شما را تیکه تیکت میکنم. اینا بینید اینطوری هستن. خب با اینها چه کار باید کرد؟ آیا ما هم بیاییم با اینها با خشونت، با الفاظ تند؟ من خدمت جناب آقای عراقی خب ارادت داریم، چند جلسه هم صحبت کردم، ما جای عراقی این موضع‌گیری که شما دارید به صلاح نیست ها. شما دارید فتنه خابیده را بیدار میکنید. آقا اینطوری گفتم، آقا شما تکی اگر بنا باشه نسبت به سید صادق صحبت بشه، 10 تا 20 از اساتید بیان میدان، همه یک نواخت. گفتم میان همه. گفتم هیچ کس نمیاد، یقین داشته باش. و هیچ کس هم نیامد. خب شما ببینید آقای عراقی کم خسارت ندادیم. تو حرم امام حسین طرفداران شیرازی جسارت کردن، خواستن بزن عمامش بندازن. در همین فیضیه مورد اهانت قرار گرفت آقای عراقی. ولذا ما باید یه مقدار دقت کنیم، هم دشمن شناسیمون قوی باشه و هم روش برخورد با دشمن متناسب با اون تأثیر پذیری دشمن باشه. من بیام 4 تا فوش بدم غیر دشمن رو در مسیر خودش قوی تر و برایشان لجوج تر کنم، خب چه فایده‌ای داره؟ چه اثری داره؟ و من خدمت آقای عراقی هم گفتم، آقای عراقی شما ببینید جلوتر از مقام معظم رهبری نباید ما حرکت کنیم. تا به حال آقا در لفافه مطالبی مطرح کرده، تشیع مطرح میکنه، تشیع انگلیسی مطرح میکنه، نه تشیع منحرف ایران. کنارشم تسنن آمریکایی مطرح میکنه. خدمت شما من گفتم ما در بنیاد بین المللی قدیر، خب من افتخار دارم هم عضو هیئت امنا هستم هم عضو هیئت مدیره. خود حاجی محمدی گلپایگانی رئیس دفتر آقا عضو هیئت امنای بنیاد هستم. جلسه ای ما داشتیم، آقای خزعلی بود، آقای جنتی تشریف داشتن، خود آقای رئیسی هم عضو هیئت امنا روبروی ما نشسته بود، آقای محمدی سمت چپ من نشسته بود، سردار برای شما صفوی، اینا همه بودن اونجا. صحبت شد در رابطه با هفته براءت. اونجا من یه صحبتی کردم، گفتم بله این آقایان خود بچهای اطلاعات اومدن، مطالبی که اینها در شبکه‌هاشون نسبت به هفته براءت بود من اینا رو رصد میکردم براشون دادم برای خدمت آقام، همونهایی که من براشون از شبکه‌هاشون گرفته بودم بردن. بعد آقای محمدی گفت بایگانی خودش گفت ضبط شده هم از تو چیز بایگانی بنیاد نقدر هم هست. این جمله آقای محمدی بود، گفت که وقتی که اینها هفته وحدت را هفته براءت اعلام کردن، مقام معظم رهبری پیام فرستاد به سید صادق، گفت آقا از این کارها بخواد بکنید جای شما ایران نیست، برید خارج از ایران، خارج هر کاری میخواد بکنید بکنید، ولی در داخل ایران بخواد اینطور هفته براءت و غیره ما اجازه نمیدیم. خب الحق و الانصاف، من الان شبکه‌هاشون 17 شبکه دارن، دو سه تاشون خیلی بولد هست، اینا ما رصد میکنیم اینا رو، غالبا هم خلاصه بحثاشون رو میبینم و هم شبکه‌هاشون رو. بعد از اون هم یک مرتبه هفته براءت تو شبکه‌های شیرازی مطرح نشد، یک بار هم حتی، یعنی بساط رو جمع کردن بردن کنار. خب یک دشمن یا مخالفی که حالا یا از ترسشون هست، از آبروشون هست، یا هر چیه، این قدر تأثیر پذیره از پیام مقام معظم رهبری، ما باید بنشینیم ببینیم با اینها چه کار باید کرد. آیا ما بیاییم بیفتیم تو خیابان شعار بدیم، غیره کنیم، مقاله بنویسیم، سخنرانی بکنیم، یا نه همونطوری که تو کارهای نظامی و غیره میشینیم، اتاق فکری تشکیل میدیم، از افراد مختلف دعوت میکنیم اونجا، آقا ما با این پدیده چی کار باید بکنیم؟ اولا بیاییم اون آفتهای اینها، آسیبهایی که اینها میزنن، واقعیت نگر باشیم، نه اینکه آقا من به نظرم اینه، من به نظرم اینه، ما هر مطلبی برای اینها میخوام بگیم مستند باشه، آسیب ها رو در یک طرف بگذاریم و بیاییم دونه دونه برای هر آسیبی یک راهکاری انجام بدیم. این طور باشه قطعا موفقیم، و اگر نه فلهی بخوام معامل کنیم، شروع کنیم 4 تا سخنرانی، 4 تا کتاب این ور اون ور بدون هیچ آسیب شناسی و راهکار متناسب با، قطعا ما ضرر میکنیم. اون روز خدمت آقایان که تشریف آورده بودم من گفتم اینا که میگن نمیدونم از انگلیس پول میگیرن غیره، معلوم میشه این آقایان نشناختن اینها را. اولا انگلیس اینقدر احمق نیست به اینها پول بده، و ثانیا مریدهایی دارن در منطقه، در خود کویت، قطر، غیره، اینها هر اندازه بخوان، اگر یک روزی بخوان به اندازه بودجه کل ایران به اینها پول بدن، حاضرن پول بدن. من خودم در کشورهای خارج، در آلمان بودیم، ما اونجا خب رفقای ما از برای شما عرض کنم حوزه می آمدن، از مرکز چه از مال ارشاد می آمدن اونجا، یا بعضی از رفقای ما با جناق ما اونجا چند سال اونجاست، خب تو مسجدی مرکز اسلامی حقوقشون رو هیئت امنای خود مرکز میدن که مخواد مثلا ماهانه و چند یورو کمتر بیشتر، ولی افرادی که از طرف بیت شیرازی ها میان اونجا ماه رمضان تمام شبها بلا استثناء افطاری میدن، افطاری خیلی سنگین، اگر چنانچه مسجد مشکل برق داره اصلاح میکنن، آب داره اصلاح میکنن، خرابی داره اصلاح میکنن، توسعه میخوان ازا، یعنی هر کاری اونجا هست انجام میدن از جیب خودشون، روز عید فطر هم نماز میخونن پا میشن میان. خب این مردم حرف اونه قبول میکنه یا حرف منه روحانی که از گم رفتم منتظرم دم هیئت امنا آخر ماه رمضان تو پاکت چیزی میخوان بگذارم به ما بدن؟ خب من باید یک طوری حرف بزنم که مگه خوشش بیاد از من، ولی اون نه، اون پول از جیبش خرج میکنه و اونی که دوست داره برای مردم میگه. خب مردم از او حرف شنوی داره، از من حرف شنوی داره. شما الان در خود لس آنجلس یک مرکز شیعه داریم، مسجد النبی، خدا بیامرزه های موسوی که از طرف همون دفتر آقا بودن اونجا که سرطان گرفت، 2-3 سال قبل مرحوم شد. ما رفتیم اونجا، اینها تبلیغ کرده بودن نمیدونم تو فضای مجازی و غیره فلانی میخواد بیاد. شب ما دیدیم حد اکثر جمعیتی که آمد 50 نفر آمده بودن مسجد. اورج کانتی که مال همون شیرازی هست، 24 ساعت قبل اینا تماس گرفتن، گفتن فردا شب شما بیاید اینجا صحبت. من رفتم اونجا حد اقلش 500 نفر جمعیت آمده بود، حد اقلش ها، حالی که 24 ساعت قبل اینا پیامک داده بودن. خب ببینید اینها دستشون بازه، امکانات دستشون هست، از مردم هم پول نمیگیرن، به مردم هم پول میدن، مشکلات مرکز رو حل میکنن، مسجد میخوان بسازن، حسینیه میخوان بسازن. موردهایی هم که اینها دارند، حتی اگر یک روز دولت انگلیس از اینها کمک بخواد، توانایی که به دولت هم کمک کنن اینها دارن. یعنی موردهایی دارن که ملتی میلیاردر هستن، هر چه بخوان به اینها پول میدن. برعکس کردن طوری هم چیز هستن، اگر کسی بیاد بگه بالا چشمت ابروز، همونجا میزنه و نفلش میکنه. خب با این ویژگی ما چه کار باید بکنیم؟ من یه روزی تقریبا 2-3 سال قبل بود، جامعه مدرسه میخواد یک اطلاعیه‌ای بده در رابطه با سید صادق شیرازی. حاج آقای یزدی زنگ زد، من رفتم خدمتیشون. ایشون فرمود که آقای قزوینی، شنیدیم این دودمان شیرازی از شما حرف شنوی دارن، اگر از اینها بخواهید که این کارهایی که مشتبه انجام میده در لندن و یاسر الحبیب، یه بیانی بدن اینها رو محکوم کنن و این به صلاح نیست، ما میخواییم اطلاعیه بیدیم. اگر من زنگ زدم سید جعفر که عقل منفصل بیت شیرازی، اومد منزل ما، 2 ساعت با ایشون من صحبت کردم، همه رو ضبط کردم. در این 2 ساعت، آقا ما مخالف جمهوری اسلامی نیستیم، جمهوری اسلامی رو اسلامی نمیدانیم، شاخصه های اسلام رو ما در این نظام نمیگیم، علنا هم داریم میگیم، پدر منم میگفت سید محمد، عموی من، ولی با این نظام هم صلاح ما نیست مخالفت بکنیم، ضد این نظام هم نیستیم، چون میدانیم اگر این نظام، خب سید محمد شیرازی همیشه این ضرب المثل بود از ایشون، میگفت اما ما با نظام جمهوری اسلامی حاضر نیستیم ور بیفتیم، چون اگر اینها ور بیفتیم تضعیف بشن از بین برن، یا آمریکا و اسرائیل میاد رو کار یا منافقین میان رو کار، اونا به ما اجازه نمیدن سینه زنی کنیم، اجازه نمیدن قمع زنی کنیم. همین اندازه که این جمهوری اجازه این عزاداری به ما میده، ما باید هوای این جمهوری رو داشته باشیم. و ایشون گفت آقای قزوینی، در این 8 سال جنگ ایران را ما چقدر کشته دادیم؟ گفتم حداقلش 200,000. گفت حالا ما به عمر ابوبکر فوش میدیم 10,000 کشته بدیم، 30,000 ضرر میکنیم ما. من با یزدی گفتم آقا اینه چه کار کنیم؟ گفت هیچ. خودم بیانیه هم بدید، طرفدارانی نه تنها برای بیانیه شما احترام نمیگذارن، جریتر هم میشن. ولی زاد دیگه ایشون هم حرف بنده را قبول کرد، بیانیه که میخواستن بدن ندادن. خب اینید، اینها با این تفکر امروز تو جامعه داخل کشور ما هستن. حالا اون پسرش یه لاتایلاتی گفت و برای شما مثلا گوشمالی هم شد دیگه، تمام شد رفت. حالا کیا تحریک کرده بودن، چه بود قضیهش، حالا ما با اونش کار نداریم خیلی زیاد، پسر اسد صادق. ولی اینها در حقیقت حالا ترسشون هست یا به خاطر عزاداری و غمزنی هاشون هست غیره، میگه آقا ما بنا نداریم با این نظام جمهوری اسلامی مخالفت کنیم، علنن با اینها برای شما عرض کنم بساطی و غیره در بیاریم. خب در این حد اگر ما بیاییم ببینیم 4 تا من برم سخنرانی بکنم، 4 تا مقاله بنویسم، 4 تا کتاب چاپ کنم، اینها تحریک بشن. الان خب در خیلی از استانها ما میریم، در خود اصفهان و غیره، طرفدارهای پرواگرسی دارن اینها. الان حوزه های علمیه که مال آقای مظاهر، شما برید نگاه بکنید، بله، 3 تا مدرسه کنارش زدن، 3 تا مدرسه 10-12 طبقه زدن،
ذوالفقار که هیچی، ذوالفقار جوجه شونه، جوجه حوزه هست. الان سه تا حوزه علمیه 10-12 طبقه زدن اونجا، خب شما ببینید اینها قدرت نفوذ اینها در مقلدین در طرفدارانشون، پولهای کلانی که به اینها میدن، تأثیر پذیری که دارن، تمام اینها را ما بریزیم روی میز، بعد ببینیم با اینها چه کار باید بکنیم. یک اتاق فکری تشکیل بدیم، ببینیم تکلیف ما امروز چیه، وظیفه ما چیه. حالا به تعبیر حضرت امام، ما مکلف به وظیفه، مکلف به نتیجه نیستیم. ما اونی که وظیفه ما هست اون رو ما باید انجام بدیم، نه جلوتر نه عقبتر. و من تقاضامم این است، من دست تک تک شما را میبوسم، تو این طور قضایا اول ببینیم مبنای خود آقا چیه. خدای نکرده ما جلوتر از ایشون حرکت نکنه، فقط خواهش من اینه. هر کاری میخوام نسبت به این طور افرادها، بعضی از افرادی که دیگه شاخصن وظیفه ما مشخصه، نیازی نیست، این طور افرادی که آقا صراحتن چیزی نفرموده، صراحتن چیزی نفرموده، به صورت لفافه بوده، کارهایی که ما بخوام بکنیم با نظر خود آقا، ببینید این که در بیت فلانی گفت فلانی گفت، اینها رو من البته در بیت افرادی هستن، اینها با هم دیگه اختلاف سلیقه داره، شما یک نظری جناب آقای حجازی داره، یه نظری جناب آقای محمدی داره، یه نظری آقای قمی داره، یه نظری جناب آقای عرب داره، یه نظر خود آقازاده آقا دارن و غیره. ببینید اینها از سلیقه هم هستا، من نمیخوام بگم اینا با هم مخالفندا، ولی یک سری نظراتی دارن، برداشتای خودشون هست. ولی در این طور قضایا شما ببینید نماینده خود آقا در سپاه هست، مطالب باشون مطرح میشه، از خود آقا نظر خواهی بشه، از شخص مقام معظم رهبری، اون برای ما ملاک باشه. وقتی اون ملاک شد ما تقاب ماهی پیش میریم، هیچ دغدغه‌ای هم نداریم. حالا به کجا برسه کجا نرسه، نتیجه بگیریم نتیجه نگیریم، ما میریم جلو. ولی اگر جدای از نظرات شخصی مقام معظم رهبری باشد، همون تعبیری که رسول اکرم نسبت به اهل بیت داره، فرمود لا تقدموهم فتهلكوا ولا تقصروا عنهم فتهلكوا، نه از اهل بیت جلو بیفتید هلاک میشید، نه عقب بمانید هلاک میشید. این باید برای ما ملاک باشه در تصمیم گیری هامون نسبت مقام معظم رهبری. و نکته دیگر، من چقدر وقت دارم از من نمیدونم،
ده
دیگر. الان من خدمت آقایانم که تشریف آورده بودن اون روز مؤسسه، امروز هم در خدمت آقایان بودیم. الان ببینید ما در حوزه های علمیه با یک سری فتنه های خیلی شدیدی مواجه هستیم و این فتنه ها در آینده برای ما مخصوصا حوزه های علمیه ما مشکل ساز خواهد شد. الان همین آقایان قرآنیون که در رأسشون مصطفی طباطبایی، نوه دختری مرزا احمد آشتیانی صاحب حاشیه بر رسائل که عقل منفصل ابوالفضل برقعی بود و خود قلمداران و غیره، تغذیه فکریشون از اینها بود. الان اینها بیان آقا اصلا ما هیچ روایتی برای ما حجت نیست، ما فقط هستیم قرآن، چون سنت زنی صدور قرآن میگه ان الزن لا یغنی من الحق شیئا. اینها الان در تهران خود مصطفی طباطبایی، در آذربایجان شرقی و غربی این شعارها، اون شیشه پر برای شما عرض کنم، در شیراز به همین شکل، در اصفهان اینها عابدینی و برای شما عرض کنم آقای نصر امام جماعت مسجد آتشگاه اصفهان و در مشهد اون آقای درایتی ها و غیره، اینها امروز دارن آتش دفاع میکنن. من تقریبا قبل از عید بود، در یک هفته 30 تیم از اصفهان اومدن منزل ما، گفتن آقای اینهای عابدینی
اجازه اجتهاد از آقای منتظری دارد، اجازه اجتهاد از آقای سانعی دارد، از آقای اردبیلی درس خارج هم تدریس میکنه، آمده کل عقاید شیعه را زیر سوال برده که اصلا ما بحث امامت نداریم، پیغمبر کسی رو نسب نکرده، اینا همه دروغه، حدیث قدیر بحث نسب علی نبود، علی رو کاندید کرد که من رأی نیاورد، ما هیچ روایتی در این که آیه اکمال در حق علی نازل شده باشه نداریم. بعد من اینها گفتم آقا اینا معمولا این بحث ها رو مطرح میکنن، اونا که ضد انقلابن میخوان مقدمه قرار بدن برای زدن ولایت فقیه. گفتن نه، شون در دور ولی فقیه چیزی نداره. گفتم والا من با این 20 سال 25 سالی که با اینها هستم، مثلا با مصطفی تبادن بیش از 20 سال ما، 27-8 سال ما با ایشون درگیر هستیم، مناظره 3 ساعته من با ایشون در رابطه با مهدویت داشتم. خدا اینا معمولا میان میخوان ولایت فقیه رو بزنن، میرن ولایت ائمه رو میزنن. بودم من یه روزی با آقای اطفان دیشب من خدمت یاتلا شوبری زندان یک ساعت خدمتشون بودم منزلشون، اونجا هم گفتم ما با عبدالله نوری غالبا نماز صبح بیشتر آقای مرشی آقای شوبری میخوندیم، زمان اون اوائل حکومت آقای خاتمی. یه روز من دیدم شوی مقاله نوشته بود، روزنامه سلام ریشون داشتن، نماز که خواندیم آمدیم بیرون، گفتم آقای نوری شما اگر با ولی فقیه مشکل داری چرا پاپیچ امیرالمومنین میشی؟ گفت چیکار کردم مگر؟ گفتم شما در مقالت برداشتی نوشتید که امیرالمومنین در نهج البلاغه داره بلست و بفوق من نفسی ان اخت لست و من نفسی بفوق ان اخت، و ببینید آی مردم امام شیعیان میگه من خطا میکنم، پس تکلیف ولی فقیه مکشوف خبرگان رهبری هم روشنه. مگر دروغ گفتم؟ گفتم های بزرگوار چرا حرف علی رو تقطیع کردی؟ امیر المؤمنین ولست فی نفسی بفوق ان اقطع الا ان یکفینی من هو و املک به من نفسی. این همون تعبیر قرآن، قل انما انا بشر مثلکم یوها الی. شما یوها الی بردارید یه چه میمانه؟ شما اخته را آوردی ولی یکفینی من هو و املک به من نفسی را نیاوردی. شما واقعا با ولی فقیه مشکل داری آقای نوری؟ شما بیا 10 تا مقاله بنویس ادله ولی فقیه رد کن، افرادی هم هستن جواب بدن. شما آمدی به بهانه زدن ولی فقیه داری ولایت علی رو میزنی. خب من تقریبا 2 هفته قبل رفتیم اصفهان با این آقای 6 ساعت من مناظره داشتم تو فضای مجازی مفصل بزنی شما مناظره قزوینی آبدینی. بودم بین های آبدینی شما اگر با ولی فقیه مشکل داری، یه جزوش آوردن برا من، دیدم شروع کرده یک سری بحث هایی کردن، نمیدونم ما روایتی نداریم که پیغمبر نام ائمه را گفته باشد، ما روایتی نداریم که به صراحت علی را نسب کرده باشد، اصلا ائمه امام صادق خودش خبر نداشت امام بعد از خودش کیه، تصور میکرد اسماعیل و اینها. بعد آخر آمده گفته که بله مردم تصور نکنن از نسب ائمه نسب ولی فقیه هم میاد. گفتم خب این اول جزوت بیار بگو آقا من ولی فقیه قبول ندارم، ادله ای که آقایان استدلال کردن بیا مردانه رد کن، افرادی هم مثلا بیان جواب بدن. شما آمدی یک جزوه 200-300 صفحه آمدی پیغمبر زیر سوال بردی، علی زیر سوال بردی، ائمه را زیر سوال بردی، در آخر میخوای نتیجه بگیری ولی فقیه منسوب نیست. گفتم آخه این چه بساطیه؟ آقا همه چه انتخابیه، اصلا امامت انتصابی نداریم. گفتم آقای آبدینی میدونی با این کار چه کار میکنی شما؟ اصلا کاری ما نداریم به بحث انقلاب و اسلام و غیره. این بچه جوانهای شیعی که 8 سال جنگ ایران عراق را مدیریت کردن، اینها معتقد بودن علی منصوب خداست، ولی فقیه منصوب امام امیر المومنین امام زمانه، روی عشق به اهل بید رفتن جبه ها را اداره کردن. اگر این بفهمه که علی انتخاباتیه، ولایت فقیه انتخاباتیه، آیا انگیزهی در این پیدا میشه بره تو جبهه؟ فردا اگر ها میگم ما جوانها رو باید یه مقدار روشن کنیم غیره، گفتم این 30 تا 40 تا جوانی که میاد تو جلساتشم از این حرفا میشنوید،
فردا اتفاقی برای کشور بیفته اینا میرن سینه سپاری کنن؟ گفتم 30 تا 40 تا جوان پای صحبت شما میان، ولی در جلسات رزمندگان، هیئت رزمندگان 3000-4000 نفر جوان میان. فردا اتفاقی هم بیفته اونها میان از کشور دفاع میکنن، نه این جوانهایی که پای درس شما دارن میان. الان بیدید این طیف در داخل کشور شروع کردن فعالیت کردن. الان من خدمت آقایانم عرض کردم در فضای مجازی هم الان شما ملاحظه کنید دوستان، این کانال روشنگره که مال آقایان همین قرآنیون مشهده، آقای احمد درایتی از اساتید حوزه علمیه مشهد سطح 3 از قم گرفته، ایشون در اینجا مفصل که اصلا ما یک روایت درستی نداریم، این هم ببینید در قضیه چیز اختشاشات تعبیر رو نگاه کنید شما دوستان، ببینید سگان علی خامنه‌ای با مردم چگونه برخورد کردن. این قوم آدمخوار تمام مرزهای سرخ را رد کردند. ملت ایران تنها و تنها یک راه دارد، آن هم سرنگونی این نظام آدمخوار. ببینید خب وقتی از اهل بیت ما دست برداشتیم گفتم آقا سنتی حجت نیست، خب سر از این در میاره. من روز به جای آقای عبداللهی که الان مسئولیت دادسراهای ویژه دستشه، از یک ساعت تلفنی صحبت داشت کنم آقا جلوی اینها را بگیرید، اینها دارن فتنه می کنن. حتی اون روز من دیدم برداشته نوشته که برای شما عرض کنم تعبیرش نگاه کنم، این رو معمولا کسی برای که فردا چیزم داشته باشیم میگه آقا نگاه کنید، من از همین سایت روشنگر گرفتم، خود احمد درایتی میگه ابوبکر و عمر نیز از مصادیق آل هستند، شیعیان مراقب باشند که دارن برای اونها هم درود میفرستن، صلوات میفرستن. خب وهابی من سراغ ندارم بیاد بگه ابوبکر و عمر آل محمده، وقتی صلوات میفرستیم برای اونها هم صلوات میفرستیم. آخوند شیعه فارغ التحصیل حوزه علمیه ما شده این. منم زیرش برداشتم نوشتم که آقای درایتی خدای عالم جناب عالی و طرفدارانت رو انشالله با ابوبکر عمر محشور کنه. چیکار کنیم ما؟ ببین اینها الان در کنار این که دارن شریعت رو میزنن، یا مثلا شما ببینید چه تعبیر وقیحی، ببینید حسین همدانی بیش از اشرار و اراذل فلان فلان بود، تا اونجایی که میگه یکی از سران در حملات اسرائیل مکلفان در سوریه به درک واصل شد. ببینید حالا یک ضد انقلاب بیاد اینها را بگه آدم هیچ کلایه نمی کنه. یک آخوند عمامه به سر که در همین جا هم شما ملاحظه بفرمایید، بله حالا من چیزیشون رو بیارم با همین ولی با همون لباس ببینید آج آقا بفرمایید. ببینید حالا کدیور و مدیور اونا رفتن اونتا یه غلطهایی میکنم، ولی این دیگه تو داخل حوزه ما هست، داره راست راست شهریه آقایان مرادی رو میگیره، تو حوزه تدریس هم داره، قشنگ اومده از فضای مجازی افراد زیادی هم جذب کرد، از این لاتایلات داره مطرح میکنه. ببینید اینها امروز یه خطر جدی هستن برای تشیع، برای نظام. من به یکی از جوان گفتم بابا دلتون برای امیرالمومنین، چون 10 تا 12 تا مقاله آورده تمام آیاتی که در امامت همه را رد کرده. من به شما که سنت رو قبول ندارید، شما نماز صبح 2 رکعت میخوانید در کجای قرآن آمده؟ رفت دارم من تصویرش هم گرفتم. میگه آقا ما خدای عالم از ما ماهیت نماز را خونده، نگفته که چند رکعت نماز بخونید. تو رکعت خوندم، یه رکعت خوندم، رکوع رفتم، رکوع نرفتم، دست بسته بوده، وضو داشتم، میگه ماهیت نماز رو من انجام میدم. این خیلی خطرناکه در جامعه حوزوی ما. این بستر است که کل کیان فرهنگ تشیع رو دارن به باد میدن. خب فردا شما ببینید همین آقایان شبکه‌های وهابی، چون امروز به آقایان گفتم این آقای مسائلی از انقلابی های اصفهان ماست، دست راست جناب جای طباطبایی امام جمعه است. اون روز آمده یک سری حرفای زده وهابی پسند ملازاده تو شبکه وهابی. جای مهدی درایت امیدوارم انشاءالله مشت محکمی بر دهن این آخوندا و اسم رهبرین و همین تو سه هفته قبل کلیپش آمد بیرون. آمدن میان یه حرفایی میزنن که وهابی پسند. آما نباید متوسل به اهل بیت بشیم، اینا همه بدعته. قبل از نماز اونهایی که میگن نمیدونم به حضرت ولیعصر و ائمه متوسل میشیم، اینها سند نداره. همین کلیپش برداشته شبکه آقای ملازاده در لندن پخش کرده، یک تجلیلی از ایشون کرده که من گمانی کنم این تجلیل رو از پیغمبر و ابوبکر و عمرشون کرده باشن. امیدواریم امثال مسائلی ها در حوزه های علمیه زیاد بشن. یعنی من از شما تقاضا دارم یه مقدار تو این فضای مجازی که مخصوصا مال حوزوی های ماست، از داخل من هست، اینها یک رصد بشه. ما هم در خدمت شما هستیم. خواستید ما بعضی از این دوستانمون که واقعا تو فضای مجازی هستن با اینها درگیر هستن، البته اینها میان بچه های ما را سریع جواب ندارن از کانالشون میندازن بیرون، بچه ما دوباره با آیدی دیگه میان. شاید ما در همین دو سه ماه بچه های ما 7-8 آیدی عوض کردن. ولی خب همین اندازه ای که انسان بیاد با اینها یه حرف درست حساب بزنه، بفهمن که بابا این حرفاشون حرف تشیع نیست، حرف قرآن نیست، همین اندازه کافیست برای ما. ولی لذا من تقاضام این هست که عزیزان یه مقداری آسیب شناسی ها، همه حوزوی هستید، آسیب شناسی حوزوی را مقدم بر هر چیزی بکنید شما. چون خدایی نکرده همونطور که مقام معظم رهبری هم فرمودن، فردا ما میترسیم این فتنه ها و اون تعبیر دقیقا تو ذهنم نیست، از حوزه ها برخیزد. فرمایش امام که فرمود که این پدر پیرتان را این روحانیون متحجر حوزه در آورده. اون تعبیر
رو روحانیت از زمان
بله، بله، آنتیتز انقلاب از حوزه ها ما میترسیم. بینید یک 4 دکتری مهندسی برای شما عرض کنم، رقاصه هنرپیشه، اینها دیگه آتش هم باشن بیش از خودشون نمیتونن بسوزانن. حتی من بی پرده بگم شاید خوشتونم نیاد، سید صادق شیرازی از سراپا آتش بشه، من عقیدم برای بیش از خودش نمیتونه بسوزانه. خطر هست، ما باید به فکر باشیم. همون تعبیر حضرت امیر لا تستسکرن العلو و این ضعف، دشمن رو شما کوچیک نشمارید و اگر چه ضعیفه، من نام ان عدوه این بهت المکائد، از دشمن کسی بخواب بره توطئه دشمن یک روزی اطرافش میگیره، نه توان دفاع دارد و نه پای فرار. باید ولی ما ببینیم الاهم مثل اهم بکنیم، ببینیم امروز خطر جدی کجاست. بر مبنای الاهم مثل اهم من تقاضام این هست که این قضایایی که در حوزه های ما اتفاق افتاده، مثلا همین آقا میری، خب دوستان دادگاه انقلاب یک اشتباه بزرگ، شاید بزرگترین اشتباه تاریخشون کردن، آمدن محاکمه کردن، خلیل لباس کردن. خب امسال محرم حتما دیدید رو جلسات ایشون 5-6 برابر سال گذشته بود. و چرا ما باید یک کاری انجام بدیم که دشمنی که در حد 30% این دشمن رو به 80-90% تبدیل کنیم؟ خب اینها رو ما باید یه بحث علمی کنیم، رسوا کنیم اینها را. مرحوم مرزای قمی بهش خبر دادن در تاجیکستان یک کسی ادعای پیغمبری کرده، اعدام کرده، ایشون دو دستی زد به سرش. گفتن چی؟ گفت آقا اینه به بت تبدیل کردید شما، این اول می آورده یک دو نفر مناظره می کرد، خلع لباس علمی می کرد، بعد هر کاری می خواستید بکنید بکنید. ولذا اینطور افراد رو ما باید یه مقداری ابتدا بحث های علمی با اینها بکنیم. همین آقای عابدینی ما 6 ساعت مناظره کردیم. الان باشه ببینید، اگر ما ببینید همین آقای عابدینی من 6 ساعت مناظره کردم، الان فضای مجازی در اصلا طرفداراش علیه شروع کردن کار کردن. اون روز زنگ زد یک ساعت تلفن با من صحبت کرد، آقای قزوینی تو را به خدا این علیه من خیلی داره در فضای مجازی مطلب میاد، به اینها بگید دست از من بکشن. نه من شما با این آقای برای شما عرض کنم مهدی امامی اینا طرفداراش چیز کردن. گفتم مهدی امامی ما زاویه داریم، شما دارن میگید چرا ابوبکر رو من فوش نمیدی، شما فوش نمیدیم آقا با ما زاویه دارن، خیلی میانه نداریم. یعنی الان فضای مجازی جهنم شده برای اینها. خود جناب آقای طباطبایی اون هفته تلفنی زنگ زده بودن، گفت فلانی ما واقعا یک فتنه ای بود، الحمدلله با این بحثی شما این فتنه الحمدلله در اصفهان دیگه داره فروکش میشه. خدای عبداللهی رئیس دادگاه اون روز زنگ زده بود، گفت فلانی من از شما تشکر میگم، اجرتون با مادرتون حضرت زهرا. خب این دادگاه ویژه اصفهان آمد محدود کرد، بدتر شد، ولش کردن. و الانم چیزی داره به نام همون عابدینی، استاد احمد عابدینی، این هم با اجازه شما برای شما عرض کنم، این هم بله تصویر شریفش هم آقایان ملاحظه بفرمایند. بله کجا رفتیم؟ بله اینم تصویر شکلا تصویرشه متاسفانه. خب اینش هم برای شما عرض کنم، آخوند عمامه به سر و غیره درس خارج هم تدریس میکنه اونجا. ما در خدمت شما، من در خدمت دوستان هستم.
اعلام بفرمایید اگر دوستی که سوالی داره در خدمت شما هستم.
بله خواهش میکنم.
سوال جوابش کامل نگرفتیم، فهمیدیم با شیرازی ها چجوری میشه برخورد کرد، نصف کار ما نظر خود شما چیه؟
ببینید آقا من نفسدم اینا 3 دسته هستن، با هر دسته باید متناسب با اونها برخورد کنیم. یک دستشون لندن نشینن یا افرادی هستن خطرشون برای شیعه نه برای اسلام از داعش خیلی بیشتره، ما باید با اونها یه برخوردای تند و قاطع در فضای مجازی مطالب اینها رو برداریم نقد کنیم. اگر کسانی هم در داخل طرفداری میکنن با اینا، با اینها باید برخورد قضایی بشه. اینا دیگه به هیچ وجه این از این مسائل صحبت اینا گذشته. یک سری افرادی هستن در کشورهای عربی به ویژه عراق در 8 شعبی و غیره هستن. خب اینها را خیلی راحت میشه با اینا صحبت کرد. مثلا ما خودمون در افغانستان این آقای حسینی مزاری که نماینده خود ما هم بود در اونجا باشون صحبت داشتیم، اینها یک سری کلیپ هایی از اینها پخش شد، شاید بگم حالا دقیقاً چند هزار هم دقیقاً، ولی حداقل بیش از 2-3 هزار از مقلدین سید صادق رو به مقام معظم رهبری برگرداند. ولی چطوری اینها رو آورد، یه نهاری داد، شامی داد، پذیرایی کرد، 4 تا کادو داد، در کنارش هم 2 تا کلیپ هم از اینها پخش کرد در اونجا. یه مطالبی هم اینها آمریکا چه کار میکنه، اینا چه کار میکنن، سوریه چه کار میکنه، اینا فردا اگر داعش بیاد اینا در کنار داعش هم خیلی مؤدبانه. شما من معتقدم یک جلسه هم دعوت من از آقای حسینی مزاری اونجا با طیف شیرازی حالا چند سال داره مبارزه میکنه و موفق هم بوده در اونجا، موفق هم بوده و با داعش شما بیدید پیار سال مرکز چیزشون رو منفجر کردن، تقریبا نزدیک بیش از 150 200 تا از اعضاشون چند نفر شهید شدن، چند نفر برای شما عرض کنم مجروح شدن و غیره، الان هم درگیر همون قضایا هست. یعنی خود داعش هم فهمید در افغانستان دشمن واقعیش آقایان دیگر نیستن، من نمیخوام نام ببرم از اونها که از جمهوری اسلامی گرفتن خوردن، مدرسه ساختن، حوزه ساختن، شبکه رو انداختند، ولی امروز داعش اونها را دشمن خودش نمیدانه، کاری هم نداره با اونها، تعریفم میکنند. ولی حسینی مزاری که یک ریال از جمهوری اسلامی هم نگرفته، روز قدس هم علنا میان راهپیمایی میکنه، به صدای بهمن هم میاد، در فضای مجازی هم فعال. دشمن ببینید کجا رو داره میزنه. اینها را دعوت کنن دوستان بیاد اینجا، مثلا روش برخورد با اینا. یک سری هم در رابطه با داخل کشور ما داریم. در داخل کشور من معتقدم یه مقداری عرض کردم اطلاع رسانی خوبه، اطلاع رسانی واقعی، این اطلاع رسانی واقعی. ببینیم نقاط ضعف اینها چیه، ما بیان میگیم آقا این رو گفته، ما این رو میگیم. الان مثلا ما همین در رابطه با همین قضیه احمد اسماعیل یا احمد اسرائیل، خب دوستان ما الان نزدیک 8 سال 9 سال دارن کار میکنن، ما الان یک سال خورده ای وارد شدیم به همین احمد الحسن. خب الان شما از بچهای امنیتی سوال کنید شما، و برای شما عرض کنم یکی از این دوستان که در دفتر آقا مسئول کل پاسخ به سوالات الان شما فراموش کردم، تو دادگاه ویژه از تجدید نظر با ایشون هست، ایشون تو دیوان عدالت اداری هم هست، اون رو تشورد منزل ما. خب ما در تهران جلسه داشتیم، بچهای سپاه بودن، بچهای اطلاعات بودن، بچهای دادسرای ویژن بودن. تعبیرشون این بود که از اون وقتی که فلانی وارد بحث احمد الحسن شده، قضیه 180 درجه عوض شده. ولی بحث علمی تنها نیست، روش بحث خیلی مهمه. الان مثلا شما ببینید، من فقط یک نمونه دوستان، اگر ما این شکل رو با اینها داشته باشیم، من گمانم خیلی سریع ما نتیجه میگیریم. این اولا در رابطه با احمد الحسن ما اومدیم تمام بحثاشون رو پاورپوندی کردیم، خیلی قشنگ. الان شما ملاحظه بفرمایید، ادعای باطل، ادله پوشانی، اهانت به مراجع، اهانت به مقدسات، تکفیر مسلمانان، اعترافات صحیح. مثلا من این رو الان میزنم میره بیان، ملاحظه میفرمایید، اصلا خود این مخاطب رو جذب میکنه. به قول آقای غزالی همیشه میفرمودن بابا شکلات میخوان بفروشن، داخل این شکلات 1000 تومان قیمتشه، جلدش 3000 تومان، برای اینکه جذب کنه. ما با این معارف اسلامی را اینطوری جذاب، مثلا اهانت به پیامبران. مثلا شما ملاحظه بفرمایید، من در یک طرف آوردم احمد بصری و اهانت به حضرت ابراهیم. ایشون میگه حضرت ابراهیم مشرک بود، نمیتوانست تشخیص بده نور اهل بیت خدای او هستن یا نور اهل بیته. از این طرف من آیات قرآن را آوردم، و تبع ملت ابراهیم حنیفا. یا مثلا ایشون میاد میگه حضرت یونس در شکم ماهی مرد و به جهنم رفت. اون وقت نیامدم فقط حرف بزنم. ببینید رفتم اینا حدود 300-400 تا کتاب دارن تو فضای مجازی، رفتم دونه دونه کتاباشون رو خواندم. ببینید نگه آقا شما دارید دروغ میگید. المتشابهات جلد 4 سید احمد الحسن خودش هم مقدمش میگه مراجع و علمای حوزه نمیتوانن یک صفحه از کتاب من جواب بدن. خب ببینید ایشون میاد اینجا به صراحت میگه ابین الحقیقه و هی ینبذ جسد و جسد حضرت یونس بالعرا و روحه تلبس فی طبقات جهنم الی یوم یبعثون. روح حضرت یونس تا قیامت تو جهنمه. خب از این طرف من آمدم خود قرآن رو آوردم. قرآن در رابطه با حضرت یونس چی میگه؟ فاستجبنا له و نجیناه من الغم و کذلک ننجی المؤمنین. یا از اون طرف در سوره صافات میگه و ارسلناه الى 100,000 او یزیدون فآمنوا فمتعناهم. آقا شما قضاوت کنید آیان اتباع احمد. ایشون میگه حضرت یونس رفته جهنم تا قیامت اونجا داره تو آتش میسوزه. قرآن میگه نجیناه من الغم ارسلنا الى، کدامش قبول میکنه، حرف احمد رو قبول میکنه یا حرف قرآن رو؟ ما با این کارمون ها جاها صدها نفر از اتباع رو در این یک سال نیم چیکار کردیم؟ برگردانیم. ما یکی از این دوستانم که از شاگردای رتبه 3-4 ماست که الان خود اطلاعات و دادگاه ویژه به شهرستان ها میرن برای سخنرانی، نه دانشگاه رفته نه حوزه خونده، به نام آقای شریفی که بحثای ما را از خود من بیشتر ماشاءالله مسلطه. ایشون رفته بود تهران، تعدادی از افرادی که تو هیئت برای شما عرض کنم آقای کریمی اینا بودن، میگم من با اینا بحث کردم، مال شهریارم بودن، دم هر دلیلی آوردم اینا اصلا اهل دلیل نیستن. گفتم آقا من یک سوالی از شما دارم، شما برای چه دارید میرید هیئت؟ گفتن که عاشق امام حسینی. گفت اگر من بیام بگم مثلا امام حسین مشرک بوده چه کار میکنی؟ گفت چهار تا فوش چارواداری به من داد، گفت اگر همچه بکنی فلان فلانت میکنم. چی کرد؟ گفت من کتاب احمد بصری رو نشان دادم براش. گفتم آقا اینه نگاه کن ببین در رابطه با حضرت امام حسین ایشون چی میگه. این متشابهات جلد دوم، من هم فارسی هاش رو مطالعه کردم، تصویر گیدم هم عربی هاش رو. ایشون میگه حضرت امام حسین نستدیر بالله، نستدیر بالله در وجودش امام حسین این معنای شرک در همراه دارد قصد کرده است. یعنی امام حسین هنوز مشرکه. گفت این کتاب را خوان گذاشت زمین، یه مقدار فکر کرد، دوباره کتاب را خوان گذاشت زمین، دم کتاب را پر کرد، شروع کرد به این احمد الحسن از اون فوشهای خوار مادر خیلی تند. گفت من خیال میکردم این مسلمان آدمی، این فلان فلان شده. گفت فوشهای خیلی رکیک هم میداد، میگه دهنش هم یه مقداری خیلی چفت نداشت. گفت آقا بعد از او افرادی هم که اونجا بودن فهمیدن قضیه چیه. خب ببینید ما یک بحثهای تئوری میایم تو ذهنمون درست میکنیم، ور میداریم به صورت مقاله کتاب مینویسیم. ولی اگر ما بیاییم مطالب اینها، سخنرانی های اینها، فیلم هایی که از اینها داریم، اینطوری فیلم رو در یک طرف حرف رو بگذاریم، حرف خودمون در یک طرف، این ما شما قضاوت کنید، ما عقیدمون رو تحویل نکنیم، انا هدیناه السبیل اما شاکرن اما کفورا بکنیم و تلاشم بکنیم محترمانه از اینها نام ببریم. شما ست صادق اینطوری گفته، این اصلا کلمه ست صادق گفته شما دیگه اصلا به حد شما رو گوش نمیده. بله حضرت آیت الله ست صادق شیرازی اینطوری گفته، فرمایشون اینه، این هم فرمایش دیگر مراجع، این هم حرف ما هست. شما ما یه روزی از جای مکارم من خواست کوک از بینی دوستان اومدن گلایه کردن که شما در شبکه از عمر ابوبکر تجلیل میکنی، میگه حضرت جناب عمر جناب ابوبکر. گفتم ما جای مکاریم، وقتی من میگم جناب عمر در کنارشم میگم جناب عمر این جنایت ها را کرده، این واژه جناب رو من پوشش قرار میدم، چهار تا متائن و غیرشون. این بچه سنی وقتی میبینه من میگم جناب عمر جناب اول پای صحبت من میشینه. اگر منم مثل الله یاری یاسشون فوش بدم، الان من گفتم شبکه ولایت بیننده سنیش خیلی بیشتر از شیعه هست و اثرم دارد و من این موبایلمو باز کردم، این رو براشون نشان دادم که خدمت جناب آقای محمدی هم محمدی گلپایگانی دادم این رو، ایشون لذت بود، گفت فلانی واقعا سلام بر استاد قزوینی، شماره تلفنش هم اینجا هست، الان دوستان میبینن دیگه، من اینو داره بزرگش بکنم. من چندی پیش شیعه شدم، بعد خانوادم شدم، چون من از قبیله باستواترم تقیقات من اومد، شب عید قدیر همه ی قبیله که 500 نفر بودن شیعه شدن. بودم ما جامعه چهار تا جناب عمر بگم، جناب ابوبکر بگم، جناب عایشه بگم، این بچه سنی بیاد پای صحبت من بنشینه این بهتره. گفتم مسئولیت شما به عهده بگیر، من از امشب دیگه عمر ابوبکر رو با جناب نمی کنم. نه 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 نه، من مسئولیت قبول نمی کنم. ببینید با این مخالفین وقتی ما میاییم با مقدساتشون، با واژه های خوب حضرت آیت الله، حتی اگر لازم باشه آیت الله عظماش هم بگیم، که این احساس کنه ما دشمن نیستیم، ما میخوام حقیقت برای این روشن بشه. حضرت ابراهیم میاد با مشرکین میگه هازارت فلم ما افلگل فلم ما را القمر بازن هازاربی. ببین هازاربی حضرت ابراهیم باید برای ما الگو باشه. وقتی که آمدیم نقدش مطرح کردیم، آخرش هم بیان بگیم اینی و جهت و جلی لذی پتر از سماوات و لذی. بله دوستان اگر خواهش میکنم،
دوستان اگر سوال دارد وقت خیلی گذشته، اگر احساسون سوالشون خیلی مهمه بفهمیم، بجای شرکه بفهمیم.
ما بیشتر امام مبانی و فکریشون واقعا مانه عقیدتی یا سیاسی
اینها به نجاقا خودشون از نظر فقهی به این نتیجه رسیدن، اینا یک برداشتی از فقه دارن، برداشتی از فقه دارن، این برداشت و فقهی خودشون رو اسلام محض می دانن. من خوب با اینا زیاد بودم، حتی با خود اسد صادق جلسات متعددی دو به دو ما بودیم. اخیراً هم برای اینکه ما رو هم تخریب بکنن، عکس من یک جای پیدا کردن با ایشون تو فضای مجازی، به دو سه مرتبه موضع گرفته علیه اینها، اینها عکس ما رو هم دارن پخش میکنن با ایشون بودیم. خب من با اینا صحبت میکردیم، مثلا مبنای فقهیشون اینه. حالا این واقعا مجتهده مجتهد نیست، آیا این مبنای فقهی صحیحه صحیح نیست، کاری ما با اون نداریم. میگه ما از نظر فقهی به این نتیجه رسیدیم. اینها ببینید بحث سیاسیشون هم باشه خیلی کم رنگه، خیلی کم رنگه. و ما حالا ما نمیخوام بگیم اشتباه کردیم یا اشتباه نکردیم، من نمیخوام. قطعا آقایان مراجع نظرشون محترم مقدسه. وقتی در رابطه با سید محمد شیرازی، آیت الله لزم خویی، آقای حکیم و دیگران رسما اعلام کردنشون مجتهد نیست، چیز نیست. شما آقا اینها پایگاهشون محکمتر شد، قویتر شد، مقلدینشون با علاقه شدید به طرف اینها آمدن. بس یک دفعه این هست که ما یک حد کردم ما عقایدشون رو بریزیم روی میز، آسیب شناسی رو تا آخر بریم راهکار مناسبم انتخاب بکنیم، ما راهکار مناسب انتخاب بکنیم. یا شما در رابطه با سید محمد حسین فضل الله، ما چقدر با این آقازادها آقایان گفتیم آقا صلاح نیست شخصیت این سای وحید مثل شیخ جواد تبریزی و غیره بیان میدان، اجازه بدید اساتید بیان میدان. خب آیا این بیانیهی که دادن زالون مزلون غیره، آیا طرفداراش دست کشیدن؟ الان پسر ایشون پناهگاه وهابیا در لبنانه، ایشون کاملا در برابر حزب الله، در برابر نظام جمهور کاملا وایستاده و امکانات عریض طویلی هم دارن. عربستان سعودی همون توی ما اطلاع داریم به بعضیاشون پولهای کلانی میفرسته براشون. بله جان، من تقاضا میکنم که از عزیزان یه مقداری فکر بکنیم، همه جوانب رو در نظر بگیریم. اگر ما این کار رو کردیم، این آقایان چه عکس العملی به ما نشان میدن؟ وقتی ایران تصمیم میگیره پایگاه آمریکا را بزنه، اونم رسما میگه من با 52 تا مرکز مراکز فرهنگی، میگه حتی صراحتا ترامپ میگه من امام رضا و حرم حضرت معصومه را خواهم زد. خب وقتی داره میزنه، این طرفم باید چیکار کنه؟ تمام این امکانات رو فراهم بکنه. البته نه اینکه یک دفعه بیاد هواپیمای خودی رو هم بزنه به قول فتنه درست کنه که از دیروز این فتنه ها شروع شده. حالا این اشتباهی چیزی نیست، این طبیعی کاره. هر کار مهم یک سری باید ما هزینه هایی بدیم، در اون شکی نیست. اینم یه هزینه ای بود، اینم یه هزینه ای بود که ما دادیم. امیدوارم که انشاءالله خدای عالم عنایتی بکنه با اون تفضلی که داره. من بارها هم گفتم نظام جمهوری اسلامی هیچی نداشته باشه، دو ماه محرم سفر در تمام رسانه‌هاش در کشور نام امام حسین برده میشه و تنها کشور کره زمین هست ایام فاطمیه، مصائب حضرت زهرا، شهادت حضرت زهرا در رسانه‌هاش در بیت مراجع و رهبری و امام، یقین داریم ما حضرت زهرا اینها را در بزنگاه‌ها رها نمی‌کنه، هیچ شکی ما نداریم. ولی خدای عالم هم اون اول لا ان یدری الامور الا باسبابها، ما باید دقت بکنیم. خدای عالم یک سنتی قرار داده، ما تلاش کنیم بر طبق سنت خدای عالم راه بریم. نابردرند گنج میسر نمی شود و ان لیس للانسان الا ما سعا. امیدواریم که انشاءالله خدای عالم بر همه شما و ما توفیق عنایت کنه. و بندم در خدمت دوستان هستم، حالا جلسات دیگری هم باشه ما در خدمت شما بزرگواران هستیم. بفرمایید.
ما هم مثلا رهبری فرمودن که مساجد پناهگاه و اطمینان خیلی تاکید دارن که مساجد از دست ندن. و حضرت عالی هم فرمودید که جواب اینها را باید انگلیسی بشن، انگلیسی هر کی که مخالف علم مخالفت برم دارن علمی جواب بدید. ولی آدم متأسفانه احساس میکنه که تو مساجد ما فقط به چسبوندن عکس مقام معظم رهبر امام کفایت میکنه. الان تو هیئت ها بعد هیئت هم میاد اون عکس هم که میچسبونه به سمت قبله است، اون هم بر نمیداره. بعد مسجدی اهل مسجد هم که میان میبینن اقامه نماز ظهر که میخوام بخونم یا نماز مغرب شب مثلا به سمت عکس هم که از اومدن حرف نمیتونه بزنه، بعد از طرفی هم میگن بابا این کراهت داره فلان اینا. اجا اصلا خودشون خود حضرت عالی با این که ما به عنوان عکس بچسبونیم و از اون برای اونها عکس های بزرگتر از ما بچسبونن شکیلتر، اصلا با این عکس چسبونه شما مبارد.
ببینید عکس اینها نماد هاجاها، ببینید ما نمیتونیم بگیم عکس نچسبانید. خب شما در تمام دنیا همینطوریه، شما در آمریکا هم که میرید اونجا عکس‌های بزرگانشون روی دلارهاشون آمده، تو شوروی هم میرید شما عکس لنین و کارل مارکس و برای شما عرض کنم انگلس، اینا همه جا هست، ارتباط به شیعه ندارد. اینا یک سری نمادهایی است، ما باید نمادها را حفظ کنیم. اگر ما بیایم بگیم آقا این عکسو غیره زده نشه، این قطعا خلاف اصلا چیز عقلاییه، کاری به اسلام هم نداریم ما. حتی خود کمونیستا و غیره شما برید شوروی همه جا عکس بزرگانشون رو برای شما عرض کنم سالگرد مرگ لنین جلسات میگیرن، غیره دارن، همه این بساط رو دارن. برای این که ما بیایم اطلاع رسانی کنیم همین به بچه های بسیجی که در اونجا هستن، با روحانیونشون بشینیم دوستانه صحبت کنیم که آقا ببینید یک سری مقیداتی ما در شریعت داریم، این مقیدات رو ما باید حفظ کنیم، کاری نکنیم که این برنامه های ما 10 بچه مذهبی را از مسجد بیرون کنه. فقط مسجد مال انقلابی ها که نیست، همه میان اینجا، انقلابی میاد، ضد انقلاب میاد، برای شما اصلا بی تفاوت میاد، خب شما همین روزهای عاشورا و غیره همشون انقلابی هم میاد. ما باید این روحانیون مساجد و مسئولین بسیجهامون رو یه مقداری اطلاع رسانی اساسی بکنیم، بشینیم با اونا دوستانه صحبت کنیم، چکگوشی هم نمیشه. اینم که من گفتم با اینها بحث علمی بکنیم، عرض کردم بحث علمی برای روشنگریه، ولی ما معلوم شد بعد از بحث علمی اینا هیچ تأثیر پذیری ندارن، اناد دارن. ببینید با معاندین دیگه حرف نمیشه زد، معاندین یه مقررات جدایی دارن. ابتدا ما بیاییم با اینا برخورد قضایی بکنیم قطعا اشتباهه، ما نتیجه نگیریم، بعکس نتیجه گرفتیم. ما باید ابتدا کارهای فرهنگی بکنیم، خودشون را آگاه کنیم، طرفدارانشون را آگاه کنیم. اگر دیدیم اناد دارن دیگه خدای عالم با معاندین، شما این آیات حدود و دیات و غیره که در قرآن داره در روایات داره تکلیف اینا رو روشن کرده.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.